بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلي در خصوص تقليد احکام تکمیلی تقلید محضر عزیزان ارائه شد که یکی از احکام مهم تقلید عدول از مجتهد به مجتهد دیگر بعد از تقلید از مجتهد اول هست. در این خصوص نکات محضر عزیزان ارائه شد، همچنین راه های به دست آوردن فتوای مجتهد مثل شهادت دو نفر، دیدن رساله عملیه، راه های دیگر هم محضر شما ارائه گردید. در این درس در خصوص سومین راه انجام وظیفه و شناخت وظیفه شرعی که عبارت است از راه احتیاط محضر شما نکات را تقدیم میکنم. در درس های قبل عرض شد که وقت انسان مسلمان به سن تکلیف میرسد و میخواهد در مقابل خدای سبحان وظایف خود را بشناسد و تکالیف خود را امتثال نماید، برای اینکه وظیفه خود را بشناسد سه راه بیشتر ندارد. یکی عمل به احتیاط هست، دیگری تقلید کردن هست، سومی هم این است که خود شخص مجتهد و عالم باشد. در خصوص تقلید و اجتهاد در درس‌های قبلی مطالب ارائه شد. در این درس در ارتباط با احتیاط صحبت می‌شود. احتیاط در اصطلاح فقهی عبارت است از روشی که برای انسان یقین حاصل شود که وظیفه خود را انجام داده است، و یا اینکه برای انسان یقین حاصل شود که بر اساس حجت تکلیف خود را انجام داده است. طبیعی است از خود همین تعریف، اگر عزیزان این تعریف را دقت بکنند برای شما روشن می شود که راه احتیاط چه مقدار راه مشکل است. البته راه اجتهاد هم راه مشکل است، برای هر کس مقدور نیست، هر انسانی نمی تواند که مجتهد شود، ولی بالاخره راه احتیاط هم راه دشوار است. به عبارت دیگر راه احتیاط راهی است که برای همگی مکلفین امکان دارد. شخص می تواند به جای تقلید از راه احتیاط استفاده کند، و یا اینکه حتی شخص مجتهد باشد بر اساس فتوای خود عمل نکند، بلکه بر اساس احتیاط تکلیف خود را امتثال کند. از نظر فقها عمل به احتیاط برای همگی مکلفین مجاز هست، مشکل ندارد، ولی صحبت در این هست که شناخت موارد احتیاط و شناخت آرای فقها و سپس انتخاب و گزینش رأی که مطابق احتیاط باشد برای هر انسان و برای هر مکلفی مقدور نیست، خصوصا که در بعض موارد عمل بر اساس احتیاط تقریبا ناممکن هست. شما مثال را در نظر بگیرید، کسی نذر می کند، ولی این نذرش مورد مخالفت پدر هست که با توجه به فتاوای برخی فقها اگر پدر با نذر پسر مخالفت بکند، اون نذر باطل و منعقد نخواهد شد. حالا شما پسر را در نظر بگیرید که می خواهد بر اساس احتیاط عمل کند. از یک سو احتمال می دهد که وفای به نظر واجب باشد و اذن پدر یا رضایت پدر شرط نباشد. خب بر اساس این نظریه نظر شخص منعقد شده است و واجب است که بر اساس نظر عمل کند، ولی از طرف دیگر بر اساس فتوایی که اذن پدر و رضایت پدر را شرط تحقق نظر می دانند، این نظر فعلیت نیافته است و عمل به مقتضای آن واجب نخواهد بود. حالا این شخص اگر بخواهد احتیاط بکند، خب احتیاط امکان ندارد. اگر وفای به نظر واجب باشد، پس باید به نظرش عمل کند. اگر وفای به نظر واجب نباشد نباید به نظرش عمل کند، عمل کردن بر اساس نظر حرام خواهد بود. لذا هست که در همچون موردی این شخص برایش احتیاط امکان ندارد. بر همین اساس هست این که بعضی ها با احتیاط مخالفت میکنند، علتش این هست که در مواردی یا احتیاط امکان ندارد یا احتیاط در مخالفت با احتیاط هست، یا اینکه شناخت اقوال فقها، جمع آوری اقوال فقها، فهم اقوال فقها و سپس انتخاب و گزینش احوط الاقوال کار هر انسانی نیست. شما در نظر بگیرید برخ فقها فتوا میدهند که احتیاط این است که در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه را انسان سه بار بگوید. خب اگر ما بخواهیم بر اساس این احتیاط عمل کنیم، پس باید همیشه تسبیحات اربعه را سه بار بگوییم. ولی شما در نظر بگیرید اگر کسی تسبیحات اربعه را سه بار بگوید، وقت نماز زیق است، ممکن است نتیجهش وقوع بعضی اجزای نماز در خارج از وقت باشد. اینجا شما تصدیق میکنید که احتیاط در مخالفت با احتیاط هست. برای این که تمام اجزای نماز در داخل وقت واقع شود، انسان چاره ندارد جز این که احتیاط را رها بکند و تسبیحات اربعه را در رکعت سوم و چهارم یک بار بخواند. عرض من این هست که در بعض موارد شناختن ظرایف احتیاط، ابعاد احتیاط و عمل کردن در چارچوب احتیاط برای بسیار از مکلفین مقدور نیست. لذا هست که خود همین احتیاط را شما اگر در نظر بگیرید، در بعض موارد تقید و التزام به احتیاط هم کاری آسان نیست. برای این که در بعض موارد نتیجه احتیاط تکرار عمل هست. شما شخصی را در نظر بگیرید، نمیداند وظیفه اش نماز شکسته هست یا نماز تمام. بعض مراجع فتوا میدهند که باید شکسته خوان، بعضی ها فتوا میدهند که باید تمام بخواند. حالا اگر شخص بخواد احتیاط بکند، چاره جز تکرار نماز ندارد. به این معنا که یک بار باید نماز را تمام بخواند و بار دیگر نمازش را باید شکسته بخواند. در بعضی موارد احتیاط فقهی و شرعی موجب تکرار عمل نیست، ولی عمل را مقدار طولانی میکند. مثلا شما آذان و اقامه را در نظر بگیرید. اگر گفتیم آذان و اقامه در نماز واجب هست، اینجا اگر کسی بخواهد احتیاط بکند، باید اول آذان را بگوید، بعد اقامه را بگوید و بعد وارد نماز شود. لذا هست که راه احتیاط یا پیمودن تکالیف الهی بر اساس احتیاط راه بسیار عریض و طویل است، ابعاد مختلفی دارد. برای اکثریت قاطع مکلفین و مؤمنان چاره جز تقلید نیست. همچنانی که وصول به مرتبه اجتهاد و عمل به نظر خود و متخصص شدن خود افراد کار دشواری هست، عمل به احتیاط هم انصافاً کار بسیار دشوار و مشکل است. نکته دیگر این که اگر شخص یقین داشته باشد که عمل خاص حرام نیست، از این جهت یقین دارد، ولی نمی داند که این عمل آیا واجب هست یا مستحب هست یا مکروه هست یا مباح. چهار تا احتمال می دهد. یقین دارد که عمل حرام نیست، ولی احتمال می دهد که واجب باشد، احتمال می دهد که مستحب باشد، احتمال می دهد که مکروه باشد، احتمال می دهد که مباح باشد. این شخص اگر بخواهد احتیاط بکند، بر اساس قصد رجا و امیدواری می تواند عمل را انجام بدهد. برای اینکه اگر این عمل در واقع واجب باشد، شخص به وظیفه خود عمل کرده است. اگر مباح و مستحب و مکروه باشد، بازم ارتکاب حرام را شخص دچار نشده است. فرع دیگر مربوط به احتیاط عکس فرع قبلی هست. اگر شخص بداند که عمل خاصی واجب نیست، ولی احتمال می‌دهد که حرام باشد، احتمال می‌دهد که مکروه باشد، احتمال می‌دهد که مباح و یا مستحب باشد، بازم این شخص از طریق احتیاط و به قصد رجا میتواند این عمل رو ترک بکند. برای اینکه با ترک عمل میداند که ترک واجب را نکرده است، ولی از اون طرف با توجه به اینکه عمل حرام نیست، با توجه نمیداند که عمل حرام هست یا مستحب هست یا مباح هست و یا مکروه، باز هیچ گونه مشکلی به وجود نمی آید. و اگر این عمل در حقیقت مستحب و یا مباح هم بوده باشد، شخص حق دارد که این عمل را ترک بکند. نکته دیگری که اینجا هست، احیانا در رساله های عملیه فقها ها گفته می شود احتیاط مستحب و احتیاط واجب. حتما در ذهن شما عزیزان هست که احتیاط واجب و احتیاط مستحب چه تفاوتهایی با هم دارند. برای اینکه این مسئله کاملا واضح شود، اولا ما چجوری تمیز بدهیم و تشخیص بدهیم که احتیاط واجب هست و یا مستحب؟ ثانیا در مقام عمل چه نوع برخورد را با احتیاط واجب و احتیاط مستحب داشته باشیم؟ اما در خصوص مقام اول، اگر احتیاط واجب باشد، در احتیاط واجب همیشه مجتهدین مستقیما به سراغ احتیاط می روند و هیچ گونه فتوایی در کار نیست، در حالی که در احتیاط مستحب اولا فتوا هست، بعد به دنبال فتوا ممکن است مجتهد احتیاط بکند. بنابراین هر جا اگر نفهمیم که احتیاط واجب هست یا مستحب، باید مسئله را دقت بکنیم که آیا صرفاً احتیاط به کار رفته است یا فتوا هم مشاهده می شود. اگر فتوا در کنار احتیاط باشد، این احتیاط احتیاط مستحب هست. اما اگر فتوایی در کار نباشد، اون احتیاط می شود احتیاط واجب. برای این که مثال خدمت شما عرض کرده باشم، شما ببینید در احتیاط مستحب مثلا می نویسند در غسل ارتماسی، اگر به نیت غسل ارتماسی به تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب قرار گیرد، غسل او صحیح است و احتیاط آن است که یک دفعه زیر آب رود. در غسل ارتماسی اگر یک بار خود را داخل آب بیندازیم، قطعا غسل ما صحیح است. ولی اگر به تدریج و آهسته آهسته زیر آب برویم، این یک مقدار مسئله دار است. بعضی فقها فرمودن اگر به تدریج هم در زیر آب بروید، به نیت غسل ارتماسی اشکال ندارد، ولی احتیاط در این است که انسان یک بار در آب فرو برود. این می شود همون احتیاط مستحب که در اول فتوا هست، در ادامه فتوا احتیاط صورت گرفته است. شما این مثال رو دقت بکنید، اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد، نمیتواند آن را به فقیر دیگر بدهد، و اگر آن فقیر بمیرد، بنابر احتیاط باید به ورثه او بپردازد. انسان نذر میکند که 1000 تومان یا 1000 روپیه را به زید بدهد که فقیر هست. حالا اگر زید فوت کرد، نمیتواند این پول را به محمد فقیر بدهد. خب پس باید چه کار بکند؟ بعض فقها میفرمایند اینجا باید پول را به ورثه اون فقیر داد که برای اون انسان نذر کرده است. اما این فتوا بر اساس احتیاط هست. اینجا میبینیم که احتیاط احتیاط واجب هست. بنابراین در مقام تشخیص و تمیز میان احتیاط واجب و احتیاط مستحب، همیشه باید این معیار را در نظر بگیریم. اما اینکه در مقام عمل چی کار بکنیم، هر جا که احتیاط مستحب باشد، انسان میتواند به اون احتیاط مستحب عمل بکند بر اساس فتوای مرجع تقلید خود، یا اینکه نه بر اساس احتیاط مستحب عمل نکند، اشکال ندارد. همون فتوایی را که مرجع تقلید او ارائه داده است، بر اساس همون فتوا عمل خود را ادامه بدهد. اما اگر در جای مرجع تقلید احتیاط واجب را نوشت، اون زمان است که انسان یا باید بر اساس احتیاط واجب عمل کند، یا اینکه به مرجع دیگری که در خصوص این مسئله احتیاط نکرده است بلکه فتوا داده است و اون مرجع دیگر از نظر اعلمیت مساوی این مرجع، یا بعد از این مرجع قرار دارد، انسان باید بر اساس فتوای اون مرجع دوم وظیفه خود را امتثال کند. بنابراین احتیاط واجب و احتیاط مستحب هم از نظر نظری با هم فرق دارند، باید اینها را تشخیص داد و هم در مقام عمل است که می‌بینیم احتیاط واجب و احتیاط مستحب حکم یکسانی ندارند. نکته دیگری که اینجا مطرح می شود اقسام احتیاط هست. معمولا می فرماین احتیاط مطلق و احتیاط خاص. مراد از احتیاط مطلق این است که انسان اقوال همه فقها را بررسی کند. تمام فقها چی کسانی که زنده هستند و چی کسانی که فوت کرده اند و سپس از میان همه اقوال احوط الاقوال را انتخاب بکند. این می شود احتیاط مطلق. گاهی گفته می شود احتیاط خاص. احتیاط خاص در این است که انسان فقط فتاوای مجتهدین زنده را بررسی بکند. این یک. ثانیاً از مجتهدین زنده اونهایی که احتمال اعلمیتشون می رود، نه همه مجتهدین. پس بنابراین اگر انسان در مقام بررسی فقط به مجتهدین زنده اکتفا بکند، اون هم اون مجتهدین زندهی که احتمال اعلمیتشون می رود و سپس از میان اقوال موجوده اون قولی که بر اساس احتیاط باشد انتخاب بکند، این می شود احتیاط خاص. در هر صورت این که ما گفتیم یکی از راه های شناخت وظیفه احتیاط هست، فرق نمی کند انسان بر اساس احتیاط خاص رفتار بکند یا بر اساس احتیاط مطلق رفتار بکند، در هر دو صورت وظیفه خود را انجام داده است و عندالله مأجور و معذور خواهد بود. اگرچه از همین نکاتی که من خدمت شما عرض کردم، شما می دانید که اقربیت و مطابقت با واقع در احتیاط مطلق بیشتر هست، ولی عمل به احتیاط مطلق و بررسی و تحصیل فتاوای همه فقها، چه کسانی که زنده هستند و چه کسانی که فوت کرده اند، کار بسیار دشواری است، کار طاقت فرسای علمی میخواهد. لذا هست که همون احتیاط خاص اکتفا به مجتهدین زنده، اون هم کسانی که احتمال اعلمیتشون میروند، بهترین راهی است برای کسانی که بخواهند تکالیف و وظایف خود را از طریق احتیاط انجام بدهند. نکته دیگری که اینجا مناسب هست محضر شما عرض بشود، تفاوت حکم با فتوا هست. احیانا شما در رساله های عملیه و یا در کتاب های فقهی این نکته را میبینید که حکم حاکم یا فتوای فقیه. برای اینکه مسئله محضر شما روشن بشود، مثلا در کتاب های فقهی شما میبینید که فقیه فتوا داده است که در رکعت سوم و چهارم اگر تسبیحات اربعه را یک بار بگوییم کافی هست. این می شود فتوا. در حالی که بحث حکم مربوط می شود بیشتر به اجرای احکام شرعی، مربوط می شود به تشخیص موضوعات احکام شرعی و امثال اینها. در قالب مثال اگر مرجع تقلید و یا فقیه دستور به اجرای حدود بدهد، دستور به اجرای تعزیرات بدهد، در جای فلان مجرم را تأدیب بکند، این می شود حکم حاکم. بنابراین حکم حاکم و حکم مرجع تقلید بیشتر این حوزه ها را می گیرد، در حالی که فتوا صرفا کار کارشناسی علمی هست. فقیه نظر علمی خود را بر اساس استنباطش برای مقلدین بیان می کند. نکته دیگری که باز اینجا باید بررسی بشود، تعارض فتوا با حکم هست. اگر میان فتوا و حکم مرجع تقلید تعارض در بگیرد، باید کدام یکی را مقدم کرد؟ اولا این را باید مقدمتاً خدمت شما عرض بکنم که تعارض فتوا و حکم بسیار کم هست و شما خودتون هم میبینید که در جامعه شیعه تعارض فتوا و حکم چندان مشاهده نمی شود. بله، تعارض دو تا فتوا از دو تا مرجع تقلید در موارد زیادی در مثل رؤیت هلال و اینها قابل مشاهده هست. اما این که میان حکم حاکم و میان فتوای اون حاکم یا حاکم دیگر تعارض واقع بشود، این چیزی بسیار کم هست. ولی از نظری نظری و مبانی فقهی اگر کسی که واجد شرایط هست، مجتهد جامع شرایط باشد، حکم را صادر بکند، فرمان برداری و اطاعت حکم حاکم بر همگان لازم هست. فرق نمی کند این همگان خودش باشد، مقلدین باشد، کسانی که اهل احتیاط هستند، مقلدین سایر مراجع باشد و یا حتی مرجع تقلید دیگر باشد. بنابراین اگر مرجع تقلیدی در جای دستور تعزیر داد، در جای دستور اجرای حدود و قصاص را داد، التزام به این حکم شرعی بر همه مکلفین حتی بقیه مجتهدین و مراجع واجب خواهد بود. بله، مگر در جایی که ثابت بشود، اون هم کاملا روشن باشد که حاکم یا مجتهد اول در دستور و حکم خود دچار اشتباه شده است. در جایی که اشتباه کاملا روشن باشد، حالا فرق نمی کند این که ریشه حکم، مبنای حکم یا به عللی برای ما ثابت هست که مثلا گواهانی که اینجا گواهی داده اند 100% دروغ گفته اند، امثال اینها، بالاخره در جایی که برای ما کاملا روشن هست که حکم حاکم اشتباه هست، اینجا اطاعتش لازم نیست، انسان میتواند تذکر بدهد. اما اگر اشتباه حاکم در حکمش روشن نباشد، بر همگان عرض کردم فرق نمی کند مرجع تقلید دیگر باشد، مقلدین مرجع تقلید دیگر باشد، خود این شخص باشد، مقلدین این شخص باشد، بر همگان اطاعت لازم خواهد بود. در همین راستا بد نیست نکته را خدمت شما عرض بکنم در بحث احتکار. در بحث احتکار، این که محدوده احتکار آیا فقط غذا و طعام را می گیرد و یا چیزهای دیگر را، تا حدودی میان فقها اختلاف نظر هست. در همچه مسئله مرحوم صاحب جواهر از فقهای معروف شیعه مسئله دارد که اگر شخصی احتکار کننده خودش صاحب نظر باشد، مجتهد باشد، ایشون اینجا چیز را احتکار بکند که بر اساس نظر او احتکارش اشکال نداشته باشد، ولی حاکم دیگر با توجه به این که حکومت دارد دستور بدهد که احتکار اون چیز و چیزهای دیگر، طعام و خارج از طعام حرام هست، اینجا حتی بر این مجتهد بازم احتکار کردن حرام خواهد بود، اگرچه بر اساس فتوای خودش و نظر خودش این احتکار به اشکال باشد. این مسئله را ایشون در جلد 22 جواهر صفحه 487 نقل می فرماید و فتوا می دهد. این نکته را به این جهت عرض کردم که حکم حاکم بسیار کم هست در مقایسه با فتوا، ولی اگر در موارد حکم صادر شد، اطاعت از حکم و امتثال بر اساس حکم بر همگان، حتی حاکم و مجتهد دیگر، واجب خواهد بود. اینها ملخص مطالب بود که در خصوص راه‌های شناخت احکام شرعی محضر شما عرض شد. عرض کردم انسان که مکلف شد به سن تکلیف رسید، برای ادای وظیفه خود سه راه دارد که عبارت است از راه اجتهاد، راه تقلید و راه احتیاط. امیدوارم در این سه مورد نکات لازم و ضروری را محضر شما عزیزان مطرح کرده باشم. البته خود شما هم کم و بیش می دانید و واقفید که احکام مربوط به اجتهاد و تقلید و احتیاط در این مختصر بیشتر از این قابل ارائه نیست. مسائل دیگر اینجا قابل طرح هست که شما عزیزان می توانید به کتابهای مفصل تر از جمله کتاب معروف عروة الوثقا مراجعه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.